بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله ملاقی و ملاقا از نظر جریان اصول شرعیه یک شبهه ای شده است و اون شبهه مبتنی بر دو مقدمه است. یک مقدمش رو در بحث دیروز بحث کردیم که آیا طهارت الملاقی مسبب از طهارت الملاقاست یا اینکه نه. این شبه مبتنی بر این مقدمه است که طهارت الملاقی را مترتب بر طهارت ملاقا می داند و مسبب از طهارت ملاقا و معلول از آن. مقدمه دوم میگوید در هر یک، حالا دیگه اون وقت مثال فرش تقریبا کنار میره، مثال عناین رو باید مطرح کرد که یک عنا سومی با احد العناین ملاقات بکنه. باز جا برای آقایون نیست امروز، باز آقایون وسیع نشستن، جا تنگ شده برام. بله، مثال را برای بیان این شبهه باید به این نه فرض بکنیم که دو تا انایی داریم، هر دو مائه. علم اجمالی به نجاست احدهما پیدا کردیم و بعد عرض می شود یک اناء دیگری که اونم مشتمل بر ما بود ملاقات با احد الانائین کرد. برای پیاده شدن این شبهه اینجوری باید مثال زده بشه که نکتشم بعد معلوم میشه. عناین علم اجمالی به نجاست احده ما ثم ملاقات یک عنا سوم که اونم مشتمل بر ما بوده با احد من العناین. اینجا اون وقت این صاحب شبهه میگوید که اینجا دو تا مسئله مطرحه، یکی مسئله طهارت و نجاست، یکی مسئله حلیت و عدم حلیت. یکی بحث این است که آیا هذا الاناء، هذا الماء الواقع في هذا الاناء طاهر ام نجس، یکی هم این که آیا شربش حلاله یا اینکه حلال نیست. اون وقت مقدمه دوم این شبهه اینه، میگوید همونطوری که طهارت ملاقی مسبب از طهارت ملاقا بود، در هر کدام از این اناء ثلاثه که حالا سه تا اناء پیدا کردیم، حلیتش مسبب از طهارت خودشه. یعنی اناء طرف یمین اول باید مسئله طهارت و نجاستش روشن بشه، در دنبال او مسئله حلیت و حرمت میاد، به حساب این که اگر این ماء نجس باشه لا یحل شربه، اما اگر ماء طاهر باشه این یحل شربه. پس در هر کدام از این اناعات ثلاثه یک مسئله ای هم به نام حلیت و حرمت مطرحه و این حلیت و حرمت معلول نجاست و طهارته. اگر این انا یعنی ماش نجس باشه لا یحل شربه، اگر طاهر باشه یحل شربه. پس در حقیقت اینجا دو تا سببیت و مسببیت وجود داره، یکی طهارت ملاقی که اناء سومه، این مسبب از طهارت ملاقاست، و دیگر این که در هر یک از این اناعات ثلاثه حلیتش در رتبه متأخره از طهارتشه. اول مسئله طهارت مطرحه، بعد مسئله حلیت و عدم حلیت. اون وقت با توجه به این دو مقدمه این شبهه اینطور میگوید، خوب شبهه رو دقت بفرمایید، میگوید که ما سه تا اناء داریم، اون دو اناء اول طرف علم اجمالی، اناء سوم ملاقی، در هر کدام از اینها هم دو جهت مورد نظره، یکی مسئله طهارت و نجاست، یکی هم مسئله حلیت و حرمت. اون وقت باید حساب بکنیم ببینیم اینجا نتیجه چه می شود، بالاخره چه باید گفت. می گوید در بادی نظر قبل از آنی که ما محاسبه بکنیم و تقدم و تأخرها را بسنجیم، خب در بادی نظر 6 تا اصل اینجا داریم، برای اینکه 3 تا اناء داریم، در هر کدام از این اناعات یک اصلی به نام اصالت و طهاره و اصل دیگری به نام اصالت الهلیه این در ابتداء کار وجود داره. پس ابتداءن 6 تا اصل در اینجا که ان جریان پیدا میکنه، 3 تا اینا اصل، یکی اصالت و طهاره و دیگر اصالت الهلیه. لکن حالا حساب بکنیم ببینیم حالا که میخواییم مسئله علم اجمالی و طرفیت للعلم الاجمالی را ملاحظه بکنیم، ببینیم از این 6 تا اصل در آخر چیزی برای ما باقی میمونه یا باقی نمیماند. میگه اینجوری حساب میکنیم، اول میاییم اون اولین رتبه متقدمه را حساب میکنیم. اولین رتبه متقدمه عبارت از دو تا اصالت و طهاره است. خوب دقت بفرمایید، دو تا اصالت و طهاره است که یکی در ملاقا جریان پیدا میکنه، یکی هم در اون طرف دیگر علم اجمالی که ما حالا ازش تعبیر میکنیم به اناء یسار. در اناء یمین و یسار که طرفین علم اجمالی هستند، اولین اصل و مقدمترین اصل دو تا اصالت و طهاره است. خب میبینیم این دو تا اصالت و طهاره که با هم معارضه دارد، برای اینکه اگر دو تا اصالت و طهاره بخواهد جریان پیدا بکنه، این مخالفت عملیه با تکلیف منجزه. و اون مبنا رو هم اگر بگیریم که تناقض در ادله اصول لازم میاد، اون مبنا اقتضا میکنه که این دوتا اصل به نام اصالت و طهاره در اناء یمین و یسار اینها بالمعارضه ساقط بشن. خب این دوتا از شیشتا چهار تا مونده. میاییم در رتبه دیگر، در رتبه دیگر سه تا اصل ما داریم. خوب دقت بفرمایید، سه تا اصل در رتبه دوم داریم. یکی اصالت الهلیه است که در اناء یساره. اصالت الهلیه است که در اناء یمینه و اصالت و طهاره است که در ملاقی جریان پیدا میکنه. این سه تا در عرض همه. چرا؟ برای خاطر اون دو مقدمه‌ای که ما ذکر کردیم. گفتیم طهارت الملاقی متأخرتون عن طهارت الملاقا، و در مقدمه دیگر گفتیم هلیت هم تأخر از طهارت داره. پس وقتی که نوبت به رتبه دوم میرسه، در رتبه دوم سه تا اصل در کاره: طهارت الملاقی، هلیت الملاقا، هلیت و اناء الیسار. اینا همه در رتبه همه. و چون اون دوتا اصالت الهلیه هایی که در اناء یمین و یساره اینها به معارضه ساقط میشه، این اصالت و طهاره ملاقی هم که در رتبه این دو اصالت الهلیه قرار گرفته، اون هم مجبور کنار بره، اون هم مجبور ساقط بشه. لذا در رتبه دوم سه تا اصل از بین می رود: دو تا اصالت الهلیه، یکیم اصالت و طهارت الملاقی که در رتبه این دو تا اصالت الهلیه قرار گرفته. پس در رتبه دوم سه تا از این اصول کنار می رود، در رتبه اولم که دو تا کنار رفت، میمونه یک دونه از اون اصول ششگانه. اون اصول ششگانه یک دونش باقی میمونه و او اصالت الهلیه ایست که در ملاقی جریان پیدا میکنه. اون اصالت الهلیه ای که در ملاقی جریان پیدا میکنه ولو اینکه رتبش از همه تأخر داره، اما چون اون اصولی که در رتبه های متقدم واقع شده بود به واسطه تعارض اونها همه ساقط شدند، لذا نوبت به این اصالت الهلیه در ملاقی میرسه. این دیگه نه معارض داره و نه یک اصل حاکم داره، برای اینکه اون اصول حاکمه به علت معارضه ساقط شدن و از اون طرف هم یه دونه اصلم که بیشتر نیست که ما در رتبه خودش بخوایم معارضه درست بکنیم و حکم بکنیم به سقوط اصالت الهلیه. پس نتیجه اینطور شد که با محاسبه ای که در این شبهه به عمل می آید، ملاقی ما اصالت و طهاره ندارد اما اصالت الهلیه دارد. اون وقت ثمره این که اصالت و طهاره نداره و اصالت الهلیه داره چیه؟ ثمرش اینه که اگر بخواید با این انا سوم که عبارت از ملاقیه شما وضو بگیرید، حق ندارید وضو بگیرید، برای اینکه احراز طهارتش رو نکردید. احراز طهارت باید بشه در مایی که میخواد به وسیله او وضو گرفته بشه، ولو احراز طهارتش با اصالت و طهاره باشه. شما هیچ راهی برای احراز طهارت این اناء سوم ندارید. پس بخواهید وضو بگیرید با این اناء سوم نمیشه، اما اگر بخواهید ماء واقع در این اناء سوم رو بخورید و شرب بکنید، اصالت الهلیه اینجا حاکمه، میگه مانعی نداره، برای شما حرام نیست خوردن از این آب. اصالت الهلیه، هلیت شرب و اکل از این رو برای شما عرض میشود روشن میکنه، اما در مثل توزی و امثال توزی از چیزهایی که مشروط به طهارته از این آب نمیتونید شما استفاده بکنید. پس خلاصه خب من جواب شما رو نمیدم. بعد از درس آقایون میان میگن چرا جواب اشکال نمیدی؟ خب یه اشکالی نه با من دارم شبهه رو میگم، هنوز که ما به جوابش نرسیدیم. شما صبر بکنید. خب کردیم دیگه. خب پس میگم شما شبهه رو گوش نمیدید، برای خاطر همینه دیگه. میگم ما در مقدمه دوم در این شبهه گفتیم که هلیت رو معلول طهارت میدونه و همونطوری که طهارت الملاقی معلول طهارت الملاقاست، هلیت را هم این معلول طهارت میدونه. با توجه به این دو مقدمه این شبهه در اینجا وارده. پس توجه کردی که دو تا مقدمه را این شبهه مفروض گرفته و مسلم گرفته، اون وقت با توجه به این دو تا مقدمه یک همچین نتیجه ای میگیره که اینجا ابتداعاً اصول ششگانه جریان داره، ولی بعد وقتی که محاسبه میکنیم میبینیم دو اصل در رتبه اول از بین میره و سه تا اصل در رتبه دوم از بین میره و در رتبه سوم چون نه معارضی هست و نه حاکمی وجود داره، اصالت الهلیه فی الملاقی جریان پیدا میکنه. فنتیجت و حاضح شبهه این است که اگر ما پای اصول شرعیه رو در اطراف ملاقی بیاوریم، حق نداریم اصالت و طهارت جاری بکنیم. فقط تنها اصلی که در باره ملاقی جریان پیدا میکنه همون اصالت الهلیه است. این حرفی است که عرض میشود که این شبهه داره. مهمترین اشکالی که ما به این شبهه داریم تقریبا این است که ما مقدماتش رو قبول نداریم. به زمینه یه مطلب سومی، این شبهه مبتنی بر دو مقدمه بود. ما اولا اون دوتا مقدمه رو هیچ کدومش رو قبول نداریم، منتها یکیش رو دیروز عرض کردیم. دیروز عرض کردیم که طهارت الملاقی این معلول طهارت الملاقا نیست. در باب نجاست مسئله اینطوره، شارع جعل نجاست الملاقا سببا لنجاست الملاقی، سببیت رو شارع وضع جعل کرده، نجاست ملاقی رو شارع جعل کرده و این سببیت و مسببیت مجعول شرعیه و ما هیچ حرفی نداریم. اما در ناحیه طهارت چطور؟ شارع کی آمده گفته که اذا کان الملاقا طاهرن یکون ملاقیه ایزن طاهرا؟ کی آمده بگوید که طهارت الملاقا سبب لطهارت الملاقی؟ کی همچی کاری کرده شاره؟ فقط مسئله اینه، علت این که اگر شما با یه دست مرطوبی با یک شیء طاهری ملاقات بکنید میگید نجاست تحقق نداره، این برای این است که سبب و نجاسه وجود نداره، نه برای خاطر اینکه سبب و طهاره تحقق داره. اگر دست شما دست تر شما با عبای طاهر ملاقات کرد، این در حقیقت طهارت دست شما معلول طهارت عبا نیست. این نیست که چون عبا طاهره دست شما طاهره، نه، این برای خاطر این است که دست شما طاهر بوده و هیچ سببی هم برای نجاست دست شما پیدا نشده. برای اینکه اون چیزی رو که شارع سبب قرار داده بود نجاست الملاقا بود و ما فرض کردیم که عبا نجس نیست که حتی یو از صرفی نجاست ملاقی. پس این معنا که خیال بشود که همون طوری که در باره نجاست یک سببیت و مسببیتی در کاره، در باره طهارت هم یک سببیت و مسببیتی در کاره، این حتی از نظر عرف متشرع هم اینطور نیست. مسئله عرف متشرع نمیگه علت طهارت دست من طهارت عباس، میگیم چرا این دست طاهر شما بعد از ملاقات با عبا طاهره. شما نمیگید برای خاطر اینکه سبب طهارتش وجود داره، میگید برای خاطر اینکه طاهر بود و سببی برای نجاست محقق نشد. اون چرا که شارع سببیت برای نجاست برش قرار داده بود، اون نجاست الملاقا بود و حیث لم تکن الملاقا نجسه، پس سببیت برای نجاست نبوده، پس طهارت خودشو داره، نه اینکه طهارتش معلول طهارت ملاقاست. این یک مطلبی بود که دیروز عرض کردیم و ما همینطور مقدمه دوم این شبهه را قبول نداریم. مقدمه دوم این شبهه این بود که حلیت از آثار طهارته، حلیت از آثار طهارته. میگیم اینم ما قبول نداریم. کجا شارع گفته که کل طاهرن حلال؟ کل طاهرن حلال کجا شارع همچه حرفی زده که طهارت در رتبه متقدمه بر حلیت باشه؟ مسئله حلیت و حرمت یه مسئله است، مسئله طهارت و نجاست یک مسئله. گاهی هم در بعضی از موارد این دوتا با هم جمع میشن، اما اینکه در بعضی از موارد مسئله طهارت و حلیت یا نجاست و حرمت با هم جمع میشن، این دلیل بر این نیست که مسئله معلولیت و علیت و سببیت و مسببیتی در کاره. شارع حلیت رو روی یک عناوینی بار کرده، عرض می شود طهارت رو هم روی یک عناوینی بار کرده. گاهی از اوقات هم در بعضی از موارد این دوتا اثر با هم اجتماع پیدا می کنن، اما ما بیاییم بگیم در هر کجا مسئله حلیت مطرحه این معلول طهارته، و هر کجا مسئله حرمت مطرحه این معلول نجاسته. نه هیچ حلیت و حرمت با طهارت و نجاست عرض می شود تقدم و تأخری بینشون وجود نداره. لذا ما همون طوری که طهارت الملاقی را در رتبه متأخره از طهارت الملاقا نمی دانیم، همینطور حلیت را هم در رتبه مونیم. یعنی اینجایی که شما علم اجمالی دارید، حالا با قطع نظر از مسئله ملاقات، اینجایی که شما علم اجمالی دارید به اینکه احد الانائین نجسون، خب اینجا هم دوتا اصل طهارت با هم معارضه میکنه، هم دوتا اصالت الحلیه. اما اینطور نیست که اصالت الحلیه در رتبه متأخره از اصالت و طهاره بینشون معارضه واقع بشه، نه، در همون رتبه ای که دوتا اصالت و طهاره به سر و کله هم میزنند و هر دو از بین میرن، در همون رتبه هم دوتا اصالت الحلیه به جان هم میفتن و هر دوشون از بین میرن. به چه مناسبت ما بگیم این دوتا اصالت و طهاره در رتبه اول و دوتا اصالت الحلیه در رتبه دوم معارضه بین اونها رو متأخر از معارضه بین دوتا اصالت و طهاره بدانیم؟ لذا ما این دوتا مقدمه رو قبول نداریم. و علاوه یک مطلب دیگری هم در کار که اینم تأیید میکند که این شبهه به این صورت کنار بره و اون اینه، این که شما هیداد اصالت الهلیه میزنید، این رو به لحاظ این که ما روایاتشو خوندیم عرض میکنیم. این که شما هیداد اصالت الهلیه میزنید، این اصالت الهلیه از کجا پیدا شده؟ اصالت الهلیه از کجا آمده؟ ما که روایات اصالت الهلیه رو خوندیم، یک روایت بود به نام روایت مسعدت ابن صدقه که عنوانی که در اون روایت شده بود این بود کل شیء لک حلال، دیگه برای شیء قید ذکر نکرده بود، کل شیء هو لک حلال حتی تعرف انه حرامون، و بعدم یک مواردی را و یک مثالهایی را ذکر کرده بود. ما روایت رو برا خاطر همین مثالها کنار گذاشتیم، برای اینکه روایت 5-6 مثال زده بود که اکثر این مثالهاش هیچ ارتباطی به اصالت الهلیه نداشت، بلکه مستند به ید بود، مستند به سوق مسلمین بود، مستند به استصحاب بود، مستند به حجیت مثلا قول زلیت بود که اینها رو ذکر کردیم سابقا. لذا ما گفتیم یه روایتی که یک قاعده کلیه بگه و بعد 5-6 مثال ذکر بکنه و از این 5-6 حدود 4 یا 5 از این مثال ها از همین قاعده ای که در روایت ذکر کرده بیرونه و تحت یک ضوابط دیگری و قواعد دیگری وارده. ما گفتیم ما یه همچین روایتی رو نمیدونیم مناسبه با شأن امام باشه و امام یه همچین مسئله ای رو بیان کرده باشن، لذا روایت مسعدت ابن صدقه کنار رفت. باقی بود 3 روایت دیگه که اینها در عنوان مشترک بودند و یکیشون هم از نظر سند کاملا صحیح بود و او صحیحه عبدالله ابن سنان. صحیحه عبدالله ابن سنان عنوانش این بود کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال. عنوان شیء مقید شده بود به فیه حلال و حرام، و ما گفتیم این قید فیه حلال و حرام عنوان رو روی شبهات مقرونه به علم اجمالی پیاده میکنه، برای اینکه در اطراف علم اجمالی فیه حلال و حرام وجود داره، اما در شبهات بدویه مثل اینکه شما شک بکنی که آیا شرب توتون حلال یا حرامه، اینجا کل شیء فیه حلال و حرام نداریم. پس این مال شبهاتی است که به تعبیر اصطلاحی مقرون به علم اجمالیه. اون وقت گفتیم کل شیء فیه حلال و حرام، درسته که مطلق شبهات مقرونه به علم اجمالی رو میگیره، هم محصوره را و هم غیر محصوره را، لکن ما دلیل عقلی
و یا دلیل عقلایی و عرفی داریم که در شبهات محصوره شارع نمیتواند ترخیص در ارتکاب همه اطراف بده. این مستلزم اذن در معصیته. اذن در معصیت هم قبیحه و هم مستلزم مناقضه در بیان مولاست. لذا از کل شیء فیه حلال و حرامون شبهات مقرونه به علم اجمالی که محصور باشه خارج شد. وقتی که خارج شد اون وقت سوال اینه، یکی از حرفایی که ما با صاحب این شبهه داریم اینه که آیا شما که اینجا میگی دو تا اصالت الحلیه در رتبه ثانیه به زمیمه اصالت و طهاره در ملاقی با هم معارضه میکنن، این اصالت الحلیه ها رو شما از کجا پیدا کردید؟ کدام دلیل اومده بر شما اصالت الحلیه درست کرده؟ اگر روایت مسعدت ابن صدقه است که او به لحاظ اون اشکالش حجیت نداره، اگر روایت عبدالله ابن سنانه که شبهات محصوره از روایت عبدالله ابن سنان بیرونه، پس این اصالت الحلیه ها از کجا آمده؟ منشأ این اصالت الحلیه ها چیه؟ اینم یک اشکال سومی است که علاوه بر نپذیرفتن اون دو مقدمه و رد کردن اون دو مقدمه، این اشکال سوم مطرحه که مد دلیل علی اصالت الحلیه در اطراف علم اجمالی با اینکه شبهه محصوره است و ما بحثمون در علم اجمالی به نجاست احد هذین العنائین. پس نتیجه اینطور شد که بعد از آنی که ما اون دو مقدمه رو کنار زدیم و این حرف را هم راجعه به اصالت الحلیه ذکر کردیم، اون وقت نتیجه حرفهای ما چی میشه؟ نتیجه حرفهای ما این میشه که این دوتا اصالت و طهارهی که در ملاقا و طرف جریان پیدا میکنه معارضه کنار، دوتا اصالت الحلیم اصلا مدرک نداره تا بشینیم بحث معارضه رو درش پیاده بکنیم. این دوتام به این جهت کنار میره، باقی میماند ملاقی. ملاقی اصالت و طهاره درش جریان پیدا میکنه بدون هیچ اشکالی، نه برای خاطر سببیت و مسببیت، بلکه برای خاطر اینکه ملاقی اصلا طرف علم اجمالی نبوده، ربطی به علم اجمالی نداره. یک ماء مشکوک و طهاره است به لحاظ اینکه ملاقات کرده با یک انائی که احد طرف علم اجمالی بوده، ما اصالت و طهاره رو درش جاری میکنیم. خب شما بگید از نظر حلیت و حرمت چه میکنیم؟ میگیم از نظر حلیت و حرمت ما کل شیء لک حلال لازم نداریم. ما میایم اینجوری میگیم، میگیم همون حدیث رفت که دلیل شرعی اصالت البراءه است، همونطوری که در شرب توتون اون حرمت مجهوله به واسطه حدیث رفع می شود بدون اینکه مسئله حلیت اثباتن ثابت بشه، فقط اون حرمت مجهوله کنار میره، اینجام حرمت مجهوله در ملاقی به واسطه ادله براءت شرعیه ما اون حرمت مجهوله رو کنار میگذاریم. در نتیجه اینجوری میگیم به علت حدیث رفع اون حرمت مجهوله وجود نداره و به علت قاعده طهارت اصالت و طهارت در اینجا پیاده می شود. در نتیجه از اون اصول ششگانه ای که روی شبهه یک دونه اصل فقط می خواست در ملاقی جاری بکنه و نتیجه بگیرد که ملاقی رو در مقام توزی نمی شود به کار برد، اما در مقام استعمال برای اکل و شرب مانعی نداره، ما میگیم نه مسئله اینطور نیست، هم در مقام توزی میشود از ملاقی استفاده کرد لأصالت طهارت و هم در مقام استفاده برای شرب خود حدیث رفع که رفع ما لا یعلمون داره اون حرمت مجهوله رو بر می داره مثل سایر موارد شبهات بدویه. پس روی مبنای ما نتیجه اینطور شد. حالا یک بحثی هم باید بکنیم، اگر ما اون دو مقدمه را از این شبه بپذیریم و این اشکال خودمون رو هم در اینجا مطرح نکنیم، آیا ببینیم که این شبه آیا در تمام اون صور ثلاثه ای که در بیان مرحوم آیا خون مطرح شده جریان داره، یا اینکه در هیچ کدام و قابل جوابه، یا اینکه در بعضی از این صور جریان داره و در بعضی از این صور جریان نداره؟